بر شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. جمعه 11 روز از خرداد ماه رو در کنار شما هستیم با مجله صبحانه با خبر. رویا ملکی هستم و با کیان معنوی به شما صبح بخیر میگیم.
صبح بخیر از شما دعوت میکنیم به عناوین خبرها توجه فرمایید.
دونالد ترامپ میگوید برچیدن تسلیحات هسته‌ای از شبه جزیره کره احتمالاً در یک جلسه گفتگو محقق نمی‌شود. Why is
unemployment so rampant? نخست وزیر اسرائیل در پیامی به مردم ایران جمهوری اسلامی را عامل فقر و رنج مردم در داخل کشور معرفی کرد.
بشار اسد خواستار خروج نیروهای آمریکایی از سوریه شد.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفت احتمال اینکه در نشست پیش رو با رهبر کره شمالی بتواند بر سر یک شبه جزیره کره آری از تسلیحات هسته‌ای به توافق برسد ضعیف است. رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه با ابراز امیدواری از برگزار شدن نشست سنگاپور در 12 ژوئن 22 خرداد با کیم جونگ اون گفت اگر این توافق در 1، 2، و یا 3 جلسه هم انجام نشود اما سرانجام محقق خواهد شد. دونالد ترامپ همچنین روز پنجشنبه نتیجه گفتگوهای مقامات کره شمالی و ایالات متحده در نیویورک را خیلی خوب ارزیابی کرد و گفت انتظار می‌رود امروز اول ژوئن نامه‌ای از کیم جونگ اون دریافت کند. از سوی دیگر سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز پنجشنبه در دیداری کم سابقه از کره شمالی با کیم جونگ اون رهبر آن کشور دیدار کرد. وزارت خارجه روسیه در توییتی نوشت آقای لاوروف به نیابت از ولادیمیر پوتین رهبر کره شمالی را به مسکو دعوت کرده است. به گزارش خبرگزاری تاس آقای لاوروف پس از این ملاقات گفت روسیه از تماس‌های کره شمالی با کره جنوبی و آمریکا استقبال می‌کند.
نخست وزیر اسرائیل در پیامی به مردم ایران جمهوری اسلامی را عامل فقر و رنج مردم در داخل کشور معرفی کرد و افزود شهروندان ایران به دلیل حاکمان خود تنها پس از خروج از کشور می توانند به موفقیت برسند. بنیامین نتانیاهو در این پیام که در فیسبوک با زیرنویس فارسی منتشر شد گفت مردم ایران از خلاق‌ترین و موفق‌ترین ملت‌های جهان هستند اما کشور ایران با وجود این ملت با استعداد و خلاق فقیر است و درصد بیکاری در آن بالاست. نخست وزیر اسرائیل با دیکتاتور توصیف کردن رهبران ایران گفت آنها ثروت کشور را غارت می کنند و به جای سرمایه گذاری برای رفاه مردم ده‌ها میلیون دلار صرف برنامه هسته‌ای، گسترش تروریسم در سراسر جهان و اقدامات خشونت آمیز در خاورمیانه می کنند. از سوی دیگر تامیر پاردو رئیس سابق موساد سازمان جاسوسی اسرائیل در یک مصاحبه تلویزیونی گفت بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در سال 2011 میلادی از ارتش اسرائیل خواسته بود برای حمله به ایران آماده شود. دفتر نخست وزیر اسرائیل هنوز واکنشی به این خبر نشان نداده است.
بشار اسد رئیس جمهوری سوریه روز پنجشنبه در گفتگو با شبکه خبری راشا تودی گفت نیروهای آمریکایی باید از سوریه بروند. وی در مورد حضور نیروهای نظامی ایران در خاک آن کشور گفت ایران در سوریه تنها نیروهای مستشاری دارد که به ارتش سوریه یاری می‌رسانند. اما اسرائیل پیوسته اعلام کرده است که حاضر نیست تحت هیچ شرایطی حضور و نفوذ ایران در خاک سوریه در نزدیکی مرزهای خود را بپذیرد. بشار اسد با اشاره به حملات جنگنده‌های اسرائیلی به مواضع نظامی در خاک این کشور گفت ده ها سوری کشته اما هیچ ایرانی در بین تلفات نبوده است. ساعتی پس از این سخنان بشار اسد، نصر حریری یکی از رهبران مخالفان حکومت سوریه و عضو کمیسیون مذاکرات مخالفان بشار اسد روز پنجشنبه در بروکسل گفت در حال حاضر حدود 100 هزار نیروی ایرانی و یا وابسته به ایران در سوریه حضور دارند و افزود خروج آمریکا از برجام راه را برای اعمال فشار به حکومت ایران هموار کرده تا به حمایت نظامی از رژیم بشار اسد پایان داده و از سوریه خارج شود. تهران میگوید نیروهای نظامی جمهوری اسلامی به درخواست دولت دمشق برای مقابله با آنچه گروه‌های تروریستی توصیف می‌شود در سوریه هستند.
در آستانه اعمال تعرفه‌های جدید آمریکا بر فولاد و آلومینیوم وارداتی از اروپا، وزیر بازرگانی ایالات متحده نسبت به مقابله به مثل اتحادیه اروپا هشدار داد. تا ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از آغاز دوره ریاست جمهوری خود اعلام کرد که با حمایت بیشتر از تولیدات داخلی قصد احیای صنایع ایالات متحده را دارد و در این راستا تعرفه‌های بیشتری برای کالاهای وارداتی به آمریکا در نظر می‌گیرد. بیل وراس وزیر بازرگانی ایالات متحده در مصاحبه‌ای که روزنامه فرانسوی فیگارو روز پنجشنبه منتشر کرده در این خصوص توضیح داد که آمریکا به دنبال جنگ تجاری نیست. از سوی دیگر کمیسیون اتحادیه اروپا اعلام کرده در صورت وضع تعرفه‌ها اتحادیه اروپا بر کالاهای آمریکایی نظیر پوشاک جین و کره بادام زمینی تا 3.4 میلیارد دلار تعرفه وضع می‌کند. ارزش صادرات فولاد و آلومینیوم اتحادیه اروپا به آمریکا 7.5 میلیارد دلار است.
جنرال جان نیکلسون، فرمانده نیروهای ناتو در افغانستان، از مذاکرات مخفیانه بین دولت افغانستان و اعضای ارشد طالبان خبر داد. این جنرال ارشد آمریکایی گفت فعالیت‌های دیپلماتیک پرشماری پشت پرده و در سطوح مختلف در حال انجام است. جنرال نیکلسون که از طریق ویدیو کنفرانس با خبرنگاران حاضر در پنتاگون سخن میگفت، تأکید کرد برای موفقیت روند صلح این مذاکرات به طور مخفیانه دنبال میشود و اون نمیتواند اشاره به هویت مذاکره کنندگان طالبان بکند. این فرمانده آمریکایی درباره طرفهای مختلفی که در مذاکرات صلح حضور دارند صرفا به مقامهای متوسط و ارشد طالبان و برخی نمایندگان خارجی و سازمانهای بین‌المللی اشاره کرد و درباره شرکت آمریکا در این مذاکرات به حضور دیپلمات‌های آمریکا اشاره کرد. پیشنهاد انجام مذاکرات صلح بین دو طرف را 3 ماه پیش محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان مطرح کرده بود. آقای غنی در آن زمان تاکید کرده بود که اگر طالبان آتش بس را بپذیرد و قانون اساسی را به رسمیت بشناسد، می‌تواند به عنوان یک حزب سیاسی فعالیت کند.
آب و هوای ایران در 11 روز از خرداد ماه. اردبیل با 11 درجه خنک‌ترین نقطه ایرانه و اهواز با 47 درجه گرم‌ترین نقطه. بنا به پیشیابی سازمان هواشناسی، امروز در غرب دامنه‌های جنوب البرز، دامنه‌های زاگرس مرکزی، بخشی از شمال غرب، مرکز و تا آخر وقت امروز در شمال شرق کشور آسمان ابری و بارانی است همراه با رعد و برق، رگبار و وزش باد شدید، اما موقتی. بنا به این پیش بینی، شدت بارش‌ها امروز در آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل، لرستان، مرکزی، قم و البرز خواهد بود. درباره پیام ویدیویی بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، به مردم ایران، امروز با علی افشاری، تحلیلگر سیاسی، گفتگو می‌کنیم. آقای افشاری، این اولین بار نیست که بنیامین نتانیاهو چنین پیام‌هایی برای مردم ایران می‌فرسته. به نظر شما چرا امروز نتانیاهو چنین حرف‌هایی در مورد مردم ایران می‌زنه؟
به نظر من این پیام ارتباط مستقیمی داره با بشارهایی که امروز دولت آمریکا داره انجام میده و طبق ادعای پومپئو وزیر خارجه قرار هست شدیدترین تحریم‌های تاریخ اعمال بشه برای جمهوری اسلامی، برای اینکه به خواسته‌های 12 گانه دولت آمریکا پاسخ بده. خب دولت اسرائیل که از حامیان این فشارها هست و تاکید خیلی زیادی هم داره بر اینکه به طور مشخص سیاست خصمانه جمهوری اسلامی نسبت به اسرائیل تغییر پیدا بکنه، بنابراین پیام نتانیاهو در این مقطع برای این هستش که به اصطلاح یک پیامی رو به جامعه ایران بده که فشار مد نظر دولت اسرائیل بر حکومت هست و اونها به اصطلاح برنامه‌ای برای به اصطلاح اعمال فشار یا از دل کردن مردم ندارن. میخواد چه پیامی رو صادر؟
خطاب نخست وزیر اسرائیل کدوم بخش از مردم ایرانه و اصلا هدفش از این صحبت‌ها چی میتونه باشه؟
ببینید، خب معاد مخاطبش خب اون بخش معترض جامعه ایران هست، مردمی هستش که جزء پایگاه شما حکومت نیستن در کنار اون یک جنگ روانی هم با جمهوری اسلامی میخواد ایجاد بکنه که در اصل به شکاف دولت ملت دامن بزنه. اما خب طبیعتاً ولی آن چیزی که در نهایت مهم هست حرف نتانیاهو نیست، بلکه عمل و تأثیرات که از نتایج سیاست‌های مورد حمایت دولت اسرائیل بر سختگیری و جمهوری اسلامی هست در نهایت تعیین کننده خواهد بود.
فکر میکنین جامعه ایران تا چه حد نسبت به چنین سخنانی از سوی نخست وزیر اسرائیل حساسه؟
بنابراین جامعه ایران نسبت به اسرائیل به طور عام و به طور مشخص نتانیاهو و دولتش دیدگاه‌های متفاوتی در جامعه هست و اگه به صورت کلی میشه گفت که یک دو قطبی وجود داره. خب برخی فعال حمایت میکنن که البته خب اگر ما در سطح نیروهای جامعه مدنی، نخبگان سیاسی، روشنفکران و به طور عام اکتیویست های ایرانی در نظر بگیریم، خب اکثریت نگاه نه تنها نگاه مثبتی ندارن بلکه نظر منفی دارن و نتانیاهو رو داره یک دوگانگی میبینن که حرفش خب به هر صورت این هستش که میخواد به مردم ایران کمک بکنه یا نظر مثبتی داره یا از ایرانی ها تشویق میکنه، اما در عمل به خاطر اینکه در تعارض با جمهوری اسلامی سیاست‌های تندروانه‌ای رو دنبال می‌کنه و این تندروی‌ها توجه نداره که پیامدهای عملی اون در کنار حکومت به مردم ایران هم آسیب می‌زنه. از این منظر هستش که معتقدن که این دوگانگی به در نهایت نتیجه منفی برای مردم و جامعه ایران.
آقای افشاری، وقتی که دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهور آمریکا میاد از مردم ایران حمایت میکنه یا در مورد اونها صحبت میکنه، گروهی از مردم به این باور هستن که آمریکا میتونه حامی باشه و میتونه حمایتگر باشه. من میخوام ببینم که چقدر از مردم ایران به سخنان نخست وزیر اسرائیل به عنوان حامی اعتماد دارن و اونو باور میکنن.
ببینید به طور نسبی حساسیت ها نسبت به اسرائیل و نخست وزیرش خیلی بیشتر از آمریکا و رئیس جمهورش است، اما همونطور که به نظر من اون بخش از جامعه ایران که حرفای ترامپ رو باور میکنن یا نظر مثبتی نسبت به سیاستاش در مورد ایران دارن، اگر ما موضع‌گیری ها رو در نظر بگیریم، خب بخش اقلیت جامعه ایران هستن، حداقل در ظاهر، البته چون نظرسنجی دقیق صورت نگرفته، این وضعیت در مورد اسرائیل و به طور مشخص شخص نتانیاهو که در داخل خود اسرائیل هم مخالفان جدی داره به مراتب این بخش کوچکتر هستش و در این حال هم هزینه های همراهی یا حمایت از اسرائیل هم در ایران چه در نظر حکومت چه در داخل خود جامعه و فرهنگ سیاسی ایران خب بیشتر از آمریکا هستش.
آقای افشاری، از شما سپاسگزارم.
منم از شما تشکر میکنم.
2042-021-12-21-12 با رادیو فردا در تماس باشید و کمک کنید رسانه‌ای بهتری باشیم برای شما.
من نمیدونم چرا این حکومت ایرانو میگن جمهوری. چیزی که وجود نداره جمهوریه، حکومت ولایت فقیه، اسمش عوض کردن. یک کسی همون بالا نشسته در رأس مملکت، فقط تفاوتش اینه که اون شاه خدا بیامرز باسواد بود و تحصیل کرده، اینا تحصیلات دینی دارن که به هیچ دردی هم نمیخوره. جمهوری وجود نداره. این که
چند روز پیش شیخ حسن روحانی برگشت خطاب به امریکا گفت که تو کی هستی که بخوای تعیین تکلیف برای مملکت ما بکنی، اما امروز میشنویم که کابینش، وزراش میگن به توتال که برید از امریکا مجوز بگیرید در مدت 60 روز که بیان کارتون ادامه بدید در پارس جنوبی. چی شد شیخ حسن؟ حالا فهمیدی که اینا همه کارن، اینان که تصمیم میگیرن که کجا باید باشه. اینو به خامنه ای هم بگو، رفتنتون به دست مردمه نه به دست اینا، اینا فقط حمایتش میکنن.
هم همونطور که در خبرها شنیدید، بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در مصاحبه‌ای با شبکه تلویزیونی روسیه راشا تودی گفت نیروهای آمریکایی باید از سوریه بروند. وی همچنین ابراز اطمینان کرد که نیروهای دولتی کنترل مناطق مختلف کشور را از دست شبه نظامیان مورد حمایت آمریکا خارج خواهند کرد. این مصاحبه دیروز پنجشنبه از شبکه خبری راشا تودی پخش شده که امروز بخشی از اون رو با هم می‌بینیم.
This is our land. It's our right and it's our duty to liberate it. And the American should leave.
بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در مصاحبه تازه خود گفت که نیروهای آمریکایی باید از سوریه بروند و ابراز اطمینان کرد که نیروهای او کنترل مناطق مختلف کشور را از دست شبه نظامیان مورد حمایت آمریکا خارج خواهند کرد. بشار اسد این مطلب را روز پنج شنبه دهم خرداد ماه در مصاحبه با شبکه خبری راشا تودی بیان کرد. او در این مصاحبه همچنین در واکنش به اینکه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از او با عنوان حیوان یاد کرده، خطاب به دونالد ترامپ گفت: آنچه گفتی خودت هستی.
I called them animals the other day and I was met with rebuke. They said they're people. They're not people. These are animals.
رئیس جمهوری سوریه با ذکر اینکه آمریکایی‌ها باید از وضعیت عراق درس بگیرند گفت آمریکایی‌ها باید بروند و بالاخره هم می‌روند. او افزود که مناطق تحت کنترل نیروهای دموکراتیک سوریه هم از راه مذاکره یا با توسل به زور به کنترل دولت مرکزی در خواهد آمد.
The only problem left in Syria is the SDF. We're going to deal with it by two options. The first one, we started now opening doors for negotiations.
بشار اسد گفت که دمشق هم‌اکنون در حال باز کردن باب مذاکره با نیروهای دموکراتیک سوریه است. رئیس جمهوری سوریه گفت این نخستین گزینه است و در غیر این صورت با توسل به زور آن مناطق را آزاد خواهیم کرد. و افزود چه با آمریکایی‌ها چه بدون آمریکایی‌ها ما گزینه دیگری نداریم. بخش اعظم نیروهای دموکراتیک سوریه را که مورد حمایت آمریکا هستند، یگانهای مدافع خلق تشکیل می‌دهند. نیروهای کرد یگانهای مدافع خلق که با حمایت آمریکا در جنگ با داعش شرکت داشتند، در ماه‌های اخیر با ارتش ترکیه نیز درگیر بودند. ترکیه یگانهای مدافع خلق را شاخه حزب کارگران کردستان یا همان PKK می‌داند و آن را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار داده است. با این حال، هنگام حمله ترکیه به یگانهای مدافع خلق در که سوریه گروهی از شبه نظامیان طرفدار دولت به کمک کردها آمدند. بشار اسد آمریکا را از ادامه حضور در سوریه برحذر داشت و گفت آنها بدون هیچ مبنای حقوقی به عراق آمدند و ببینید چه بر سر آنها آمد. باید درس بگیرند. عراق استثنا نبود. سوریه هم استثنا نیست. مردم در این منطقه دیگر حضور خارجی ها را نمیپذیرند. بشار اسد در این مصاحبه بار دیگر استفاده از سلاح شیمیایی در دوما واقع در قوطه شرقی را رد کرد و گفت دمشق هیچ گونه سلاح شیمیایی در اختیار ندارد و به صلاحش هم نبوده که چنین حمله ای انجام دهد. در تاریخ 18 فروردین امسال مخالفان سوری خبر از حمله شیمیایی به دوما دادند و اعلام کردند در این حمله دست کم 70 نفر کشته شدند. بشار اسد در بخش دیگری از مصاحبه خود اظهار داشت تنها مستشاران نظامی ایران در سوریه حضور دارند.
We have Iranian officers who work with the Syrian army as help. They don't have troops.
این اظهارات او در حالی بیان می شود که تاکنون صدها نفر از نیروهای ایرانی در درگیری ها در سوریه کشته شدند. بشار اسد در پاسخ به پرسشی درباره حملات هوایی اسرائیل به سوریه گفت تنها گزینه این است که پدافند هوایی خود را تقویت کنیم و این تنها کاری است که می توانیم انجام دهیم و آن را انجام خواهیم داد. بنابر آمار دیدبان حقوق بشر سوریه بیش از 400,000 نفر در طول جنگ 7 ساله سوریه کشته یا ناپدید شدند. در این مدت بیش از نیمی از جمعیت 22 میلیون نفری سوریه مجبور به ترک خانه و کاشانه خود شدند. حدود 6,100,000 نفر از این تعداد مهاجرت درون کشوری داشته و حدود 5,600,000 نفر هم به خارج گریختند.
سرخط خبرها. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفت احتمال اینکه در یک نشست با رهبر کره شمالی بتوان بر سر یک شبه جزیره کره عاری از تسلیحات هسته‌ای به توافق رسید ضعیف است. نخست وزیر اسرائیل در پیامی به مردم ایران جمهوری اسلامی ایران را عامل فقر و رنج مردم در داخل کشور معرفی کرد. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه روز پنجشنبه در گفتگو با شبکه خبری راشا تودی گفت که نیروهای آمریکایی باید از سوریه بروند. در آستانه اعمال تعرفه‌های جدید آمریکا بر فولاد و آلومینیوم وارداتی از اروپا، وزیر بازرگانی ایالات متحده نسبت به مقابله به مثل اتحادیه اروپا هشدار. جنرال جان نیکلسون فرمانده نیروهای ناتو در افغانستان از مذاکرات مخفیانه بین دولت افغانستان و اعضای ارشد طالبان خبر داد. سخنرانی محمود احمدی نژاد در تبریز به دلیل آنچه عدم ارائه مجوزهای لازم عنوان شد لغو شد. سفیر ایران در کنیا از آزادی 17 ملوان ایرانی که ماهای پیش به دلیل ورود غیرقانونی به سومالی بازداشت شده بودند خبر داد.
بعدی هر جمعه سری می‌زنیم به هفته نامه‌ها و ماهنامه‌ها همراه با شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار. آقای رفیع‌زاده، با هفته نامه پاسارگارد شروع کنیم که به موضوع اعتصاب رانندگان و کامیونداران پرداخته.
بله، هفته نامه پاسارگارد در شماره تازه خودش گزارش مفصلی داره درباره اعتصاب رانندگان و کامیونداران که از اول خرداد ماه آغاز شده و بنوشته این هفته نامه همچنان ادامه داره. اونطوری که این هفته نامه نوشته، در اواخر اردیبهشت ماه به دلیل نارضایی رانندگان و کامیونداران اطلاعیه‌هایی در شبکه‌های اجتماعی برای برگزاری اعتصاب منتشر شده بود که تاریخش رو اول خرداد ماه اعلام کرده بودند و در نهایت هم این اعتصاب رو عملی کردند. بسیاری از حوزه‌های دیگه مثل قیمت یا حمل و نقل موادی مثل خوراکی‌های مثل تولیداتی که برای تربار استفاده میشه در شهروندان، در نزد شهروندان مختلف، همچنین بنزین اختلال ایجاد شد درش، در توزیعش، و بسیاری از شهرها با کمبود بنزین مواجه شدن، اگرچه سایر نهادهای حکومتی سعی کردند با اعزام نفتکش‌های خودشون این کمبود بنزین رو دست کم مهار کنند. اما پاسارگاد تأکید کرده که رانندگان اعتصابی تأکید دارند بر این که با افزایش 20% که بهشون وعده داده شده در قیمت کرایه بار، اعتصاب خودشون رو نخواهند شکست، چرا که هزینه‌ها بسیار بیشتر از این برای رانندگان اضافه شده و اونها نمیتونن با این هزینه و با این افزایش 20% کمبود درآمد خودشون رو جبران کنن.
و هفته نامه حمل و نقل هم گفتگویی داره با یکی از نمایندگان مجلس درباره تولید و ساخت هواپیما در ایران. ماجرای این گفتگو واکنش‌های زیادی هم در شبکه‌های اجتماعی داشته. ماجرا چیه؟
این گفتگو مصاحبه ایست که در واقع این هفته نامه حمل و نقل انجام داده با آقای نادر قاضی‌پور. آقای قاضی‌پور یک نماینده مجلس هست، نماینده شهرستان ارومیه در مجلس دهم هست، در مجلس نهم هم ایشون حضور داشت و معمولا به اظهار نظرهای جنجالی هم شهرت داره. درباره بودجه‌ای که به پروژه ساخت هواپیمای ایران 140 پیشتر دولت اختصاص میداد و اختصاص نداده در سال جاری، تذکر ایشون و چند نماینده مجلس به آقای روحانی دادن. در این گفتگو ایشون از این تذکر دفاع کرده و گفته که ما باید به سمت ساخت هواپیمای ایرانی بریم. اما نکته‌ای که جنجال برانگیز شده اونجایی هست که این نماینده مجلس گفته که ما باید از طریق آزمون و خطا به فناوری تولید هواپیما برسیم و هر چقدر هم هواپیما سقوط بکنه مشکلی نیست. و تیتری که این هفته نامه انتخاب کرده برای این گفتگو هم همین نکته رو برجسته کرده. افتاد که افتاد، ایشون گفته هر چقدر هواپیما سقوط بکنه و شهروندان ایرانی کشته بشن، ارزش این رو داره که در نهایت به فناوری هواپیما سازی دست پیدا کنه.
و هفته نامه صبح صادق یادداشتی داره درباره مسیر بازگشت اصلاح طلبان به بیت رهبر جمهوری اسلامی. چه نکاتی در این یادداشت بیان شده؟
هفته نامه صبح صادق هفته نامه است که ارگان مطبوعاتی اداره سیاسی سپاه پاسداران هست و در این یادداشت به نوشتاری از آقای محمد علی ابتهی اشاره شده، معاون آقای محمد خاتمی در دوران ریاست جمهوری ایشون، که بعد از اون که سال 88 بازداشت شد و چند بار مشکلاتی هم برای ایشون پیش اومد، چندی پیش به دعوت بیت رهبری در یکی از سخنرانی های آقای خامنه ای حاضر شده بود. در این یادداشت به نوشته هفتنامه صبح صادق آقای ابطحی ابراز رضایت کرده و گفته که سایر چهره های اصلاح طلب اصلی هم چون اصلاح طلبان رو به دو دسته اصلی و بدلی تقسیم کرده منتظرشون این دعوت هایی هستن. هفتنامه صبح صادق گفته که این مسیری است که همه اصلاح طلبان برای بازگشت به بیت رهبری و نزدیکتر کردن رابطه خودشون با آقای خامنه ای باید طی کنند. فاصله گذاری که آقای ابطحی کرده با کسانی که اونها رو برانداز توصیف کرده و خطی که ایشون کشیده میان اصلاح طلبی و براندازی.
آقای رفیع‌زاده سپاس از همراهی شما.
خیلی متشکرم. مرسی.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
آقای خامنه ای، تمام حرف‌هایی که درباره رژیم شاهنشاهی که گفتی، اگر آن زمان یک ساخت داشتیم و یک خاندان، امروز خاندان شما را داریم، خاندان لاریجانی ها را هم داریم، خاندان احمدی نژاد ها را هم داریم و خاندان آقای روحانی هم داریم. در صورتی که آقازاده های شما با سرعت 100 کیلومتر در ساعت به جمع‌آوری مال و املاک پرداختن، واقعا بعد از 40 سال باز میگویی سب کنیم؟
حالا اینا که میگن این کارا رو کردست، این نازم، این مدرسه با بچه ها، این کارا مال فرنگی ها، سرنگی ها میکنن این کارا را، این کارا از خارج اومدست، این کارا مال خلدونست، اختراعی خلدونست. میگوی نه، برو توی حوزه علمیه ببین چه خبره، چه خبر بود از سابق، از 1000 سالی پیش تا حالا، اینا این کارا هن، اینا پیش شفت کردن، حالا کاری خلدونست، گردنی کسی دیگه نندازین، فرنگی ها را باید نام نکنین.
خبرهای کوتاه از دنیای ورزش همراه با مهدی رستم‌پور.
بر شما بینندگان محترم، علاقه‌مندان ورزش، بامداد آدینتون به خیر و خوشی. در شرایطی که انتقادات در رسانه‌های ورزشی و همچنین نزد هواداران تیم ملی فوتبال ایران شدت گرفته بود نسبت به برگزاری بازی دوستانه با تیم ملی کوزوو، یکی از تیم‌های رده پایین رنکینگ فیفا که جایگاهی هم در فوتبال دنیا نداره، ناگهان خبر رسید که اصلا خود کوزوو حاضر به انجام بازی نیست و علت اون هم در سایت فدراسیون فوتبال کوزوو اصرار فدراسیون فوتبال ایران بر برگزاری بازی بدون حضور تماشاگران عنوان شده که طبیعتاً تیم کوزوو این شرط رو نپذیرفته و در بیانیه‌شون هم قید کردن که فوتبال برای تماشاچیه و ما نمیتونیم تن به این خواسته بدیم، به همین خاطر بازی لغو میشه. فدراسیون فوتبال ایران هم اعلام کرد در بیانیه‌ای که در برای انجام بازی با کوزوو همه چی مهیا بود ولی خواسته تیم کوزوو در لحظه آخر توافق رو به هم زد، که البته به نظر نمیرسه که اونها چیزی رو خواسته باشن. طبیعتاً هر مسابقه فوتبالی باید تماشاچی داشته باشه و این ایران بوده که خواسته بازی بدون تماشاچی برگزار بشه. گمانه هایی هم زده شد در رسانه ها مبنی بر اینکه شاید به خاطر حضور گسترده زنان ایرانی در بازی ایران و ترکیه بود، چون بازی با کوزوو هم قرار بود در استانبول برگزار بشه تو همون ورزشگاه، یا همچنین شعارهایی که برخی تماشاگران حاضر در ورزشگاه در حمایت از بازیکنان خط خورده از تیم ملی سر دادن، ولی به هر حال هیچ کدوم از این اظهار نظرها نه تایید شد نه تکذیب شد و نه مشخصا خود فدراسیون دلیل گرفتن چنین تصمیمی رو اعلام نکردن و به هر حال یه بازی تدارکاتی دیگه از بین رفت برای تیم ملی فوتبال ایران. خبر آخر، زین‌الدین زیدان سرمربی رئال مادرید از سمت خودش کنارگیری کرد. تصمیم غیر منتظره ای بود. او طی هر 98 روز موفق شده بود یک جام برای رئال بگیره، 3 بار قهرمانی متوالی در لیگ قهرمانان اروپا، قهرمانی در جام باشگاه‌های جهان، لالیگا و سوپرکاپ اسپانیا، جمعاً 9 جام زیدان گرفت. دوران پرشکوهی که او برای رئال مادرید رقم زد حالا کنارگیری میکنه. موریزیو پوچتینو سرمربی تاتنهام، آرسن ونگر سرمربی کنارگیری کرده از آرسنال، همچنین آنتونیو کونته، ماسیمیانو آلگری، خوزه ماریا گوتی از جمله گزینه‌هایی هستند که مطرح شدن، ولی شانس پوچتینو و ونگر بیش از بقیه گزینه هاست. جمعه سرشار از شادمانی رو براتون آرزو میکنم.
ساعت 7 وقت ایران، این برنامه صبحانه با خبر رادیو فرداست. من رویا ملکی صبح بخیر میگم به شما که تازه این بار با این برنامه همراه شدید.
با درود دوباره، کیان معنوی هستم. نخست از شما دعوت میکنیم به خبرهای این بخش توجه فرمایید.
دونالد ترامپ میگوید برچیدن تسلیحات هسته‌ای از شبه جزیره کره احتمالاً در یک جلسه گفتگو محقق نمی‌شود.
نخست وزیر اسرائیل در پیامی به مردم ایران جمهوری اسلامی را عامل فقر و رنج مردم در داخل کشور معرفی کرد.
بشار اسد خواستار خروج نیروهای آمریکایی از سوریه شد.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفت احتمال اینکه در نشست پیش رو با رهبر کره شمالی بتوان بر سر یک شبه جزیره عاری از تسلیحات هسته‌ای به توافق رسید ضعیف است. رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه با ابراز امیدواری از برگزار شدن نشست سنگاپور در 12 ژوئن 22 خرداد با کیم جونگ اون گفت اگر این توافق در 1، 2، یا 3 جلسه هم انجام نشود، اما سرانجام محقق خواهد شد. دونالد ترامپ همچنین روز پنجشنبه نتیجه گفتگوهای مقامات کره شمالی و ایالات متحده در نیویورک را خیلی خوب ارزیابی کرد و گفت انتظار می‌رود امروز اول ژوئن نامه‌ای از کیم جونگ اون رهبر کره شمالی دریافت کند. از سوی دیگر سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز پنجشنبه در دیداری کم سابقه از کره شمالی با کیم جونگ اون رهبر این کشور دیدار کرد. وزارت خارجه روسیه در توییتی نوشت آقای لاوروف به نیابت از ولادیمیر پوتین رهبر کره شمالی را به مسکو دعوت کرده است. به گزارش خبرگزاری تاس، آقای لاوروف پس از این ملاقات گفت روسیه از تماس‌های کره شمالی با کره جنوبی و آمریکا استقبال می‌کند.
نخست وزیر اسرائیل در پیامی به مردم ایران جمهوری اسلامی را عامل فقر و رنج مردم در داخل کشور معرفی کرد و افزود شهروندان ایران به دلیل حاکمان خود تنها پس از خروج از کشور می توانند به موفقیت برسند. بنیامین نتانیاهو در این پیام که در فیسبوک و با زیرنویس فارسی منتشر شد گفت مردم ایران از خلاق‌ترین و موفق‌ترین ملت‌های جهان هستند، اما کشور ایران با وجود این ملت با استعداد و خلاق فقیر است و درصد بیکاری در آن بالاست. نخست وزیر اسرائیل با دیکتاتور توصیف کردن رهبران ایران گفت آنها ثروت کشور را غارت می‌کنند و به جای سرمایه‌گذاری برای رفاه مردم ده‌ها میلیون دلار صرف برنامه هسته‌ای، گسترش تروریسم در سراسر جهان و اقدامات خشونت‌آمیز در خاورمیانه می‌کنند. از سوی دیگر تامیر پاردو رئیس سابق موساد سازمان جاسوسی اسرائیل در یک مصاحبه تلویزیونی گفت بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در سال 2011 میلادی از ارتش اسرائیل خواسته بود برای حمله به ایران آماده شود. دفتر نخست وزیر اسرائیل هنوز واکنشی به این خبر نشان نداده است.
بشار اسد رئیس جمهوری سوریه روز پنجشنبه در گفتگو با شبکه خبری راشا تودی گفت نیروهای آمریکایی باید از سوریه بروند. وی در مورد حضور نیروهای نظامی ایران در خاک آن کشور گفت ایران در سوریه تنها نیروهای مستشاری دارد که به ارتش سوریه یاری می‌کنند، اما اسرائیل پیوسته اعلام کرده است که حاضر نیست تحت هیچ شرایطی حضور و نفوذ ایران در خاک سوریه در نزدیکی مرزهای خود را بپذیرد. بشار اسد با اشاره به حملات جنگنده‌های اسرائیلی به مواضع نظامی در خاک این کشور گفت ده‌ها سوری کشته شدند اما هیچ ایرانی در بین تلفات نبوده است. ساعتی پس از این سخنان بشار اسد، نصر حریری یکی از رهبران مخالفان حکومت سوریه و عضو کمیسیون مذاکرات مخالفان بشار اسد روز پنجشنبه در بروکسل گفت در حال حاضر حدود 100 هزار نیروی ایرانی و یا وابسته به ایران در سوریه حضور دارند. وی افزود خروج آمریکا از برجام راه را برای اعمال فشار به حکومت ایران هموار کرده تا به حمایت نظامی از رژیم اسد پایان داده و از سوریه خارج شود. تهران میگوید نیروهای نظامی جمهوری اسلامی به درخواست دولت دمشق برای مقابله با آنچه گروه‌های تروریستی توصیف می‌شود در سوریه حضور دارند.
در آستانه اعمال تعرفه‌های جدید آمریکا بر فولاد و آلومینیوم وارداتی از اروپا، وزیر بازرگانی ایالات متحده نسبت به مقابله به مثل اتحادیه اروپا هشدار داد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از آغاز دوره ریاست جمهوری خود اعلام کرد که با حمایت بیشتر از تولیدات داخلی قصد احیای صنایع آمریکا را دارد و در این راستا تعرفه‌های بیشتری برای کالاهای وارداتی به ایالات متحده در نظر می‌گیرد. ویلبور راس وزیر بازرگانی ایالات متحده در مصاحبه‌ای که روزنامه فرانسوی فیگارو روز پنجشنبه منتشر کرده در این خصوص توضیح داد که آمریکا به دنبال جنگ تجاری نیست. از سوی دیگر کمیسیون اتحادیه اروپا اعلام کرده در صورت وضع تعرفه‌ها اتحادیه اروپا بر کالاهای آمریکایی نظیر پوشاک جین و کره بادام زمینی تا 3 میلیارد و 400 میلیون دلار تعرفه وضع می‌کند. ارزش صادرات فولاد و آلومینیوم اتحادیه اروپا به آمریکا 7 میلیارد و 500 میلیون دلار است.
سخنرانی محمود احمدی نژاد در تبریز به دلیل آنچه عدم ارائه مجوزهای لازم عنوان شد لغو شد. وبسایت دولت بهار نزدیک به رئیس جمهوری پیشین این خبر را منتشر کرده و نوشته که وی قرار بود روز پنجشنبه در ادامه سفر استانی خود در هتل شهریار تبریز سخنرانی کند. هنوز مشخص نیست که کدام نهاد یا ارگان سخنرانی رئیس جمهور پیشین ایران در تبریز را لغو کرده است. اما انصار حزب الله تبریز به وی درباره سخنرانی در این شهر هشدار داده بود. در بیانیه تهدیدآمیز این گروه به احمدی نژاد گفته شده بود علاوه بر لغو سفر خود به تبریز، در رفتارهای خود تجدید نظر کرده و به جای جفسازی به خودسازی بپردازند. این نهاد او را متهم کرده بود که در پازل دشمنان انقلاب ایفای نقش می‌کند. سخنرانی محمود احمدی نژاد در حالی لغو شده که او با وجود انتقادهای علنی از نهادهای مختلف جمهوری اسلامی و حتی نهادهای زیرمجموعه علی خامنه‌ای در دیدار اخیر رهبری جمهوری اسلامی با مقامهای کشور حضور داشت و عکسی از وی نیز منتشر شد.
درباره پیام ویدیویی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به مردم ایران امروز با علی افشاری تحلیلگر سیاسی گفتگو می‌کنیم. آقای افشاری، این اولین بار نیست که بنیامین نتانیاهو چنین پیام‌هایی برای مردم ایران می‌فرسته. به نظر شما چرا امروز نتانیاهو چنین حرف‌هایی در مورد مردم ایران می‌زنه؟
به نظر من این پیام ارتباط مستقیمی داره با فشارهایی که امروز دولت آمریکا داره انجام میده و طبق ادعای پومپئو وزیر خارجه قرار هست شدیدترین تحریم‌های تاریخ اعمال بشه برای جمهوری اسلامی، برای اینکه به خواسته‌های 12 گانه دولت آمریکا پاسخ بده. خب دولت اسرائیل یکی از حامیان این فشارها هست و تاکید خیلی زیادی هم داره بر اینکه به طور مشخص سیاست خصمانه جمهوری اسلامی نسبت به اسرائیل تغییر پیدا بکنه. بنابراین پیام نتانیاهو در این مقطع برای این هستش که به اصطلاح یک پیامی رو به جامعه ایران بده که فشار مد نظر دولت اسرائیل بر حکومت هست و اونها به اصطلاح برنامه‌ای برای به اصطلاح اعمال فشار یا از دل کردن مردم ندارن. میخواد چنین پیامی رو صادر کنه.
خطاب نخست وزیر اسرائیل کدوم بخش از مردم ایرانه و اصلا هدفش از این صحبت‌ها چی میتونه باشه؟
ببینید، خب مهار مخاطبش خب اون بخش معترض جامعه ایران هست، مردمی هستش که جزء پایگاه شما یه حکومت نیستن. در کنار اون یک جنگ روانی هم با جمهوری اسلامی میخواد ایجاد بکنه که در اصل به شکاف دولت ملت دامن بزنه. اما خب طبیعتاً ولی آن چیزی که در نهایت مهم هست حرف نتانیاهو نیست، بلکه عمل و تأثیرات که از نتایج سیاست‌های مورد حمایت دولت اسرائیل و بر سختگیری و جمهوری اسلامی هست در نهایت تعیین کننده خواهد بود.
فکر میکنین جامعه ایران تا چه حد نسبت به چنین سخنانی از سوی نخست وزیر اسرائیل حساسه؟
بنابراین جامعه ایران نسبت به اسرائیل به طور عام و به طور مشخص نتانیاهو و دولتش دیدگاه های متفاوتی در جامعه هست و اگه به صورت کلی میشه گفت که یک دو قطبی وجود داره. خب برخی به حال حمایت میکنن که البته خب اگر ما در سطح نیروهای جامعه مدنی، نخبگان سیاسی، روشنفکران و به طور عام اکتیویست های ایرانی در نظر بگیریم، خب اکثریت نگاه نه تنها نگاه مثبتی ندارن بلکه نظر منفی دارن و نتانیاهو رو داره یک دوگانگی میبینن که حرفش خب به هر صورت این هستش که میخواد به مردم ایران کمک بکنه یا نظر مثبتی داره یا از ایرانیا تشویق میکنه، اما در عمل به خاطر اینکه در تعارض با جمهوری اسلامی سیاست‌های تندروانه‌ای رو دنبال میکنه و این تندروی‌ها توجه نداره که پیامدهای عملی اون در کنار حکومت به مردم ایران هم آسیب میزنه. از این منظر هستش که معتقدن که این دوگانگی و در نهایت نتیجه منفی برای مردم و جامعه ایران.
آقای افشاری، وقتی که دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهور آمریکا میاد از مردم ایران حمایت میکنه یا در مورد اونها صحبت میکنه، گروهی از مردم به این باور هستن که آمریکا میتونه حامی باشه و میتونه حمایتگر باشه. من میخوام ببینم که چقدر از مردم ایران به سخنان نخست وزیر اسرائیل به عنوان حامی اعتماد دارن و اونو باور میکنن.
ببینید، به طور نسبی حساسیت ها نسبت به اسرائیل و نخست وزیرش خیلی بیشتر از آمریکا و رئیس جمهورش است، اما همونطور که به نظر من اون بخش از جامعه ایران که حرفای ترامپ رو باور میکنن یا نظر مثبتی نسبت به سیاستاش در مورد ایران دارن، اگر ما موضع‌گیری ها رو در نظر بگیریم، خب بخش اقلیت جامعه ایران هستن، حداقل در ظاهر، البته چون نظرسنجی دقیق صورت نگرفته. این وضعیت در مورد اسرائیل و به طور مشخص شخص نتانیاهو که در داخل خود اسرائیل هم مخالفان جدی داره، به مراتب این بخش کوچکتر هستش و در این حال هم هزینه های همراهی یا حمایت از اسرائیل هم در ایران چه در نظر حکومت چه در داخل خود جامعه و فرهنگ سیاسی ایران خب بیشتر از آمریکا هستش.
آقای افشاری، از شما سپاسگزارم.
منم از شما تشکر می‌کنم.
با چند صدا از همراهان رادیو فردا.
از زمانی که خمینی پاشو گذاشت و بهشت زهرا و اون یاوه گویای این و آن را مجانی میکنیم و بعدش ما باید از بغداد به اسرائیل برسیم، جنگ رو شروع کردن. 8 سال جنگ، نابودی کل ایران، شگرف دومیشون اعدام 67 در همین لابلا بود، سر هزاران هزار فرزندان ما رو بریدن. بعد سپاه پاسداران وارد عمل شد، شگرد سوم مواد مخدر.
خیلی جالبه، خیلی جالبه. در نظام جمهوری اسلامی ایران هر اتفاق بد و منفی و تأسف باری که میفته، سریعا مسئولین نظام از بالا تا پایین سریعا میگن بله در کشورهای دیگه هم این مسائل هست، در اروپا هست، در آمریکا هست، در کانادا هست. فورا مثال میزنن اروپا و آمریکا و کشورهای پیشرفته رو، ولی در مسائل دیگه مثل آزادی، پیشرفت، تکنولوژی، آزادی زنان و آزادی بیان و آزادی تظاهرات و چیزهای دیگه و خیلی چیزهای دیگه اصلا مثالی از اروپا و آمریکا و کشورهای پیشرفته، حتی کشورهای مسلمان پیشرفته آسیایی هم زده نمیشه.
بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه، در مصاحبه‌ای با شبکه تلویزیونی روسیه راشاتودی گفت نیروهای آمریکایی باید از سوریه بروند. این مصاحبه دیروز پنجشنبه از شبکه خبری راشاتودی پخش شده که امروز بخشی از اون رو می‌بینیم.
This is our land, it's our right and it's our duty to liberate it, and the American should leave
بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در مصاحبه تازه خود گفت که نیروهای آمریکایی باید از سوریه بروند و ابراز اطمینان کرد که نیروهای او کنترل مناطق مختلف کشور را از دست شبه نظامیان مورد حمایت آمریکا خارج خواهند کرد. بشار اسد این مطلب را روز پنج شنبه دهم خرداد ماه در مصاحبه با شبکه خبری راشا تودی بیان کرد. او در این مصاحبه همچنین در واکنش به اینکه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از او با عنوان حیوان یاد کرده، خطاب به دونالد ترامپ گفت: آنچه گفتی خودت هستی.
I called them animals the other day and I was met with rebuke. They said they're people. They're not people. These are animals.
رئیس جمهوری سوریه با ذکر اینکه آمریکایی‌ها باید از وضعیت عراق درس بگیرند گفت آمریکایی‌ها باید بروند و بالاخره هم می‌روند. او افزود که مناطق تحت کنترل نیروهای دموکراتیک سوریه هم از راه مذاکره یا با توسل به زور به کنترل دولت مرکزی در خواهد آمد.
The only problem left in Syria is the SDF. We're going to deal with it by two options. The first one, we started now opening doors.
بشار اسد گفت که دمشق همکنون در حال باز کردن باب مذاکره با نیروهای دموکراتیک سوریه است. رئیس جمهوری سوریه گفت این نخستین گزینه است و در غیر این صورت با توسل به زور آن مناطق را آزاد خواهیم کرد و افزود چه با آمریکایی‌ها چه بدون آمریکایی‌ها ما گزینه دیگری نداریم. بخش اعظم نیروهای دموکراتیک سوریه را که مورد حمایت آمریکا هستند، یگانهای مدافع خلق تشکیل می‌دهند. نیروهای کرد یگانهای مدافع خلق که با حمایت آمریکا در جنگ با داعش شرکت داشتند، در ماه‌های اخیر با ارتش ترکیه نیز درگیر بودند. ترکیه یگانهای مدافع خلق را شاخه حزب کارگران کردستان یا همان PKK می‌داند و آن را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار داده است. با این حال، هنگام حمله ترکیه به یگانهای مدافع خلق در خاک سوریه گروهی از شبه نظامیان طرفدار دولت به کمک کردها آمدند. بشار اسد آمریکا را از ادامه حضور در سوریه برحذر داشت و گفت آنها بدون هیچ مبنای حقوقی به عراق آمدند و ببینید چه بر سر آنها آمد. باید درس بگیرند. عراق استثنا نبود. سوریه هم استثنا نیست. مردم در این منطقه دیگر حضور خارجی ها را نمیپذیرند. بشار اسد در این مصاحبه بار دیگر استفاده از سلاح شیمیایی در دوما واقع در غوطه شرقی را رد کرد و گفت دمشق هیچ گونه سلاح شیمیایی در اختیار ندارد و به صلاحش هم نبوده که چنین حمله ای انجام دهد. در تاریخ 18 فروردین امسال مخالفان سوری خبر از حمله شیمیایی به دوما دادند و اعلام کردند در این حمله دست کم 70 نفر کشته شدند. بشار اسد در بخش دیگری از مصاحبه خود اظهار داشت تنها مستشاران نظامی ایران در سوریه حضور دارند.
We have Iranian officers who work with the Syrian army as help. They don't have troops.
این اظهارات او در حالی بیان می شود که تاکنون صدها نفر از نیروهای ایرانی در درگیری ها در سوریه کشته شدند. بشار اسد در پاسخ به پرسشی درباره حملات هوایی اسرائیل به سوریه گفت تنها گزینه این است که پدافند هوایی خود را تقویت کنیم و این تنها کاری است که می توانیم انجام دهیم و آن را انجام خواهیم داد. بنابر آمار دیدبان حقوق بشر سوریه بیش از 400 هزار نفر در طول جنگ 7 ساله سوریه کشته یا ناپدید شدند. در این مدت بیش از نیمی از جمعیت 22 میلیون نفری سوریه مجبور به ترک خانه و کاشانه خود شدند. حدود 6 میلیون و 100 هزار نفر از این تعداد مهاجرت درون کشوری داشته و حدود 5 میلیون و 600 هزار نفر هم به خارج گریختند.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda
فقط خبرها. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفت احتمال اینکه در یک نشست با رهبر کره شمالی بتوان بر سر یک شبه جزیره کره آری از تسلیحات هسته‌ای به توافق رسید ضعیف است. نخست وزیر اسرائیل در پیامی به مردم ایران جمهوری اسلامی را عامل فقر و رنج مردم در داخل کشور معرفی کرد. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه روز پنجشنبه در گفتگو با شبکه خبری راشا تودی گفت که نیروهای آمریکایی باید از سوریه بروند. در آستانه اعمال تعرفه‌های جدید آمریکا بر فولاد و آلومینیوم وارداتی از اروپا، وزیر بازرگانی ایالات متحده نسبت به مقابله به مثل اتحادیه اروپا هشدار داد. جنرال جان نیکلسون فرمانده نیروهای ناتو در افغانستان از مذاکرات مخفیانه بین دولت افغانستان و اعضای ارشد طالبان خبر داد. سخنرانی محمود احمدی نژاد در تبریز به دلیل آنچه عدم ارائه مجوزهای لازم به عنوان عنوان شد لغو شده است. سفیر ایران در کنیا از آزادی 17 ملوان ایرانی که ماهای پیش به دلیل ورود غیرقانونی به سومالی بازداشت شده بودند خبر داد.
هیف المنصور اولین فیلمساز زن عربستان سعودی با فیلم وجدا توجه ها رو به خودش جلب کرد و حالا با فیلم مری شلی فیلم پرخرج تازه‌ای به زبان انگلیسی دوباره مطرح شده. گزارش از محمد عبدی و مصاحبه اختصاصی او با هیف المنصور که در باره خودش فمینیست و سینمای ایران میگه.
در سال 2012 اولین فیلمی که به طور کامل در عربستان سعودی، کشوری که تالار سینما ندارد، ساخته شده بود، تماشاگران جشنواره ونیز را حیرت زده کرد. فیلمی به نام وجدا که اولین فیلمساز زن عربستان سعودی را هم به جهان معرفی می‌کرد. هایفا المنصور که داستان دختری را روایت می‌کرد که در آرزوی خریدن یک دوچرخه بود و به سادگی ترجیح می‌داد جایزه نقدی را که در مدرسه برده بود برخلاف نظر مسئولان مدرسه به جای کمک به فلسطین صرف خرید یک دوچرخه کند. المنصور حالا با فیلم تازه‌ای به نام مری شلی بازگشته است. تولیدی بین‌المللی با بودجه 100 میلیون دلاری و بازی ستاره و مدل آمریکایی الفنین که داستان مری شلی نویسنده رمان فرانکنشتاین را در قرن 19 هم بازگو می‌کند.
خب من یه دختر اهل عربستان سعودی هستم. فیلمی تاریخی درباره یک زن انگلیسی به من پیشنهاد شد و فکر کردم که شاید کارگردان مناسبی براش نباشم. اما وقتی برام فرستادن دیدم که چقدر جذابه که زن جوونی چطور برای مطرح کردن خودش دچار مشکله. چیزی که دردناکه اینه که وقتی حتی کتابش رو منتشر میکنه مردم هویتش رو زیر سوال میبرند و توانایی وجودش رو انکار میکنن. این خیلی دردناکه چون هنوز همین اتفاق داره برای زنان نویسنده و هنرمند میفته. برای من شگفت انگیز بود که این داستانو بگم.
شکل و شمایل و سبک و سیاق وجدا با مری شلی بسیار متفاوت است. از المنصور درباره این تفاوت میپرسم.
نمیخوام که به عنوان یک هنرمند در داخل یک جعبه دربسته قرار بگیرم. همیشه میخوام چیزای تازه کشف کنم. میخوام با هنرم ماجراجویی کنم. برای من خیلی مهم بود که بعد از وجدا یک فیلم متفاوت بسازم. وجدا خیلی موفق بود و مردم شروع کردن به حرف زدن دربارش و خیلی ممنونم که منو به صحنه آورد. در تجربه تازه‌ام می‌خواستم آزادتر باشم، به ویژه که من از عربستان سعودی میام و اونجا ما پرده سینما نداریم، صنعت سینما نداریم که من توش کار کنم. من می‌خواستم به عنوان یک هنرمند رشد کنم و برای همین نیاز داشتم که فیلمی به زبان انگلیسی بسازم، چون می‌خواستم بخشی از این صنعت باشم.
And I will no longer allow you or anyone else to contain it. مبارزه یک زن برای اثبات خود محور اصلی قصه را تشکیل می‌دهد، جایی که جامعه ادبی باور ندارد خالق این رمان جذاب می‌تواند یک زن باشد.
I'm proud to be a feminist.
Big time. مفتخرم که فمینیست هستم، یک طرفدار سرسخت. فکر می‌کنم فمینیسم خیلی مهمه و کمک کرد که کارهای زیادی تولید بشه و کسانی مثل من و دیگر زنان بتونن کار کنن و فضایی داشته باشن. برای همین بله، من ستایشگر فمینیسم هستم. همیشه درباره قهرمانان زن در فیلمم حرف می‌زنم، چه یک دختر در عربستان سعودی و چه دختری در انگلستان. چیزی که همیشه برام جذابه خود شخصی همیشه در ستایش از زنانی هستم که قوی هستند و خودشون رو یه قربانی تلقی نمی کنند. زنانی که لیاقت موفق شدن رو دارن و می جنگند و زندگی رو به شکل کامل تجربه می کنند.
Life to the fullest.
And if it's these نشد فیلم تو دریم مبیک بیه سکل ای احد.
منتقدان بسیاری به شباهت‌های وجدا با سینما ایران اشاره کردن. از او درباره تأثیرپذیریش از سینما ایران میپرسم.
I love Iranian cinema. I love اصغر فرهادی and
من عاشق سینمای ایران هستم. کارهای اصغر فرهادی رو خیلی دوست دارم. فیلم‌هاش شگفت انگیزند. تازگی‌ها هم فیلمی دیدم به نام ناپدید شدن، درباره یک دختر جوان که بعد بره به بیمارستان به خاطر اتفاقی که براش افتاده. فکر می‌کنم سینمای ایران خیلی عالیه، خیلی ظریف و زیباست و خیلی حرفا داره درباره زندگی.
حکایت مشترک زنانی در جستجوی هویت انکار شدهشان، از زنان ایرانی تا وجدای عربستان سعودی و مریشلی قرن 19 اروپا. محمد عبدی، دبی.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
با درود، خواستم عرض کنم که آقای خامنه‌ای در جریان رسوایی اخلاقی آقای سعید طوسی که از نزدیکان خود ایشون هستند، نه تنها سکوت کرد بلکه حتی حکم حکومتی داد به اون دادگاه مربوطه که پرونده ایشون رو ببندن و کنار بذارن و دیگه کشش ندن. چرا که آقای سعید طوسی غیر مستقیم بیت رهبری رو تهدید کرده بود و قوه قضاییه رو که اگر پروندهش در دادگاه مفتوح بمونه و ادامه پیدا کنه و محکوم بشه، اون وقت آقای سعید طوسی جریانهای مشابهی رو که در بیت رهبری در سطح گسترده و رده‌های بالا اتفاق میفته رو خواهد کرد. بنابراین پرونده ایشون سریع بسته شد و ایشون تبرئه شد.
کارگران و کارمندان شرکت نفت ملی ایران، لازم می دانم گوشزد کنم وظیفه شما در قبال اعتراضات کارگران دولتی و بخش‌های خصوصی به خاطر حقوق‌های معوقه و ضرب و شتم همکارانتان چیست؟ مگر شما اولین قشری نبودید که اعتراضات سال 57 را شروع کردید؟ حال چرا صدایتان به گوش نمی رسد؟
یک ماه پس از آغاز مسدود شدن پیام رسان تلگرام در ایران، محمد جواد آذری جهرومی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران اعلام کرد تنها 1,000,000 کاربر از تلگرام خارج شدند. هومن عسکری گزارش می‌دهد.
دو روز دیگه 1 ماه میشه که تلگرام در ایران فیلتر شده. در این مدت آمار متفاوتی از ریزش کاربران تلگرام و البته پیوستن به پیام رسانهای داخلی منتشر شده و در تازه ترین اظهار نظر، محمد جواد آذری جهرومی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرده که تنها 1,000,000 نفر از تلگرام خارج شدند. این رقم رو بگذارید کنار آمار 40,000,000 کاربران تلگرام که مقام‌های رسمی ایران تاییدش کرده بودند. آقای آذری جهرومی در همین اظهار نظر روز دوشنبه اعلام کرد که حدود 7,000,000 کاربر عضو پیام‌رسان‌های داخلی شدند. چند هفته قبلش میثم سید صالحی، مدیر عامل پیام‌رسان سروش، هم گفته بود ما 7,500,000 کاربر داریم. اونطوری که تعدادی از مخاطبان رادیو فردا هم برای ما پیام فرستادن، بدون اطلاعشون در پیام رسان سروش براشون حساب کاربری درست شده. ما هم در رادیو فردا در کانال تلگرام خودمون یک نظرسنجی برگزار کردیم و همون موقع که تازه تلگرام فیلتر شده بود از شما پرسیده بودیم که در مواجهه با این شرایط چه کار میکنید و اکثریت کاربران جواب دادن که با فیلتر شکن همچنان از تلگرام استفاده میکنن. این رو هم یادآوری کنم که وزیر ارتباطات چند هفته پیش گفت که فیلتر شکنها رو هم فیلتر میکنیم. ایشون البته گله کرد که کاربران مقاومت میکنن، بعدش هم گفت که مقابله با این حجم درخواست فیلتر شکن کار آسونی نیست. در نهایت این که به گفته کارشناسان تنها راهی که یک دولت میتونه دسترسی به فیلتر شکنها رو به صورت کامل قطع کنه، قطع کامل دسترسی کاربران به اینترنت جهانیه. البته همچنان در ایران هستند کسانی که معتقدند جمهوری اسلامی میتونه یک شبکه داخلی ایجاد کنه که در اون کاربران فقط به سایت‌های داخلی دسترسی داشته باشند که دیگه اسمش اینترنت نخواهد بود. در مقابل شماری از صاحب نظران هم میگن قطع اینترنت جهانی در ایران با توجه به هزینه‌های اقتصادی و سیاسیش اگر نه صفر، نزدیک به صفره.
نزدیک ساعت 8 صبح در کنار شما یک مجله صبحگاهی دیگر به پایان رسوندیم. شما هم آدینه قشنگتون تازه شروع شده. من به شما بدرود میگم، روز و روزگارتون خوش، شاد باشید و مانا
تا لحظات دیگر همراه شما هستیم با بخش دیگر خبرتون.